بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در معنای حرفی بود، گفتیم سه مسلک هست: مسلک افراد، مسلک علامیت. مسلک علامیت رو توضیح دادیم. ما حاصلش این شد که در باب الفاظ ما دو وضع رو داریم، یکی وضع به تسمیه، یعنی برای اشیا نامگذاری میکنیم که اشیا میشن مسمای این الفاظ ما، مثل الفاظ انسان، شجر، حجر، زید و امثال زاده. و یک وضع به علامیت داریم که ما الفاظ رو نامگذاری نمی کنیم برای اشیا و زوات، بلکه در واقع به عنوان یک علامت است، یعنی برای نشان دادن مثلا ظرفیت یا مبدعیت یا نشان دادن قلوب یا امثال زاده ما از این حروف استفاده می کنیم. اینه بهش بگیم وضع و علامیت. و در حروف گفتیم اسما نیستن بر موضوع الله، بلکه علائمن بر موضوع الله، به خلاف اسما که نام و اسما هستن بر موضوع الله و اونها مسما هستن. این رو در جلسه گذشته توضیح دادم. بفهم مثلا بله بله این ربه که میگیم به این معنای حرفی دقت کنیم. معنای حرفی، خود معنای حرفی سنخ معنایی است که باید به علامیت باشه. نمیشه معنای یک لفظ در یک زبان معنای اسمی باشه مرادف همون لفظ، مرادف ترجمه ایش، مرادف اون لفظ در زبان دیگه معنای حرفی داشته باشه، این امکان نداره. مثلا ببینید ما در ترجمه حتی امکان مرادف ها رو به کار ببریم. مثلا کلمه ما در نظر بگیریم، مرادفش به زبان فارسی میشه آب. بخیر کردیم تراب معادل ترجمه ایش، یعنی مرادف ترجمه ایش میشه چی؟ خاک. ما بسیاری از الفاظ رو داریم در یک لغت که دقیقاً مرادف چیه؟ نداریم. در ترجمه مترجم باید از ترکیب الفاظ کاری کنه که چیه؟ اون مطلب رو برسونه. خب حالا اگه ما در یک زبانی یک لفظی داشتیم که معناش مثلا حرفی بود، نمیشه این لفظ مرادف داشته باشه در زبان دیگر و معناش اسمی باشه. نمیشه، چون اگر معنای اسمی داشته باشه معناش این که مرادف اون نیست.
خودشون در عرب هم معادل اسمی میگه
مثلا
کزینه
رو میگه، نه اون معناش دو تا است. این دو جوره، یعنی معناش اینه که مثل کاف نیست، منتها شما یک مطلب رو میتونید با یک اسم برسونید، منتها در معنای حرفی مثلا از هیئت استفاده میکنید. اما گاهی وقتا نه، شما از اسم استفاده نمیکنید. چیکار میکنید؟ شما از معنای حرفی استفاده میکنید. در واقع شما نیاز به معنای حرفی دائما دارید در یک جمله و کلام، منتها دال بر معنای حرفی شما میتونه یک حرف باشه یا یک هیئت باشه.
اینجا که هم اسم با اسم
کار میرن هم با هم. خب مثل کلمه مثل و کاف دقت کنیم، اسم یک شیئی مثل، یعنی یک اسم برای شیئ مشابه رو اسمش مثل، یعنی داره معنای اسمی است، یعنی داره تسمیه است. بس مثل اسم. خب کاف چیه؟ کاف معناش اسم نیست، موضوع لش به تشبیهه. وقتی میخواییم تشابه رو نشان بدهیم خوی ارتکاز ما میگه
اینجا از این رو کل اصد به یه مثل رو
بگیم نمیدم
به یه معنا بگیرن.
ببینید شما وقتی میگین زیدون مثل عمره، وقتی میگین زیدون که عمره، دقت کردید؟ شما در ارتکاز خودتونم دقت کنید، مدلول این دو کلام متغایره، زیدون مثل و امره یا زیدون که امره. خب شما وقتی میگین زیدون مثل امره، مثل که اسم هستش، دقت کردین؟ زیدون مثل امره، اگر معنای مثل دقیقاً معنای کاف باشه میشه معنای مثل، معنای چی؟ حرفی. مثل
شده میگه کاف معناش اسمیه، نه
در کافر ما مطمئن هستیم که معنای اسمی نداره، معنیش حرفیه. این نمت کرام در اسمی، ما خیلی از اسما داریم مثل الذی، مثل هوه، مثل هازا، مثل ذالکه، این شادا میاد در مباحث آتیه. اینا اسما هم به اصطلاح ادبی، اما در معنا معناشون حرفیه. هازا معنی حرفی داره.
سلام میشه
تصمیه نمیده احسن تو، یعنی هر کجا ما نمیدن وقتی به اسم نحوی نداره.
شما تردیزم مثل
حرفیه، نه مثل معناش حرفیه، خب اشکال نداره. شما میگین کلمه مثل، معناشون کلمه مثل خورده همچین مردده
که در این تشبیه
آره
اضافهش
نه، یعنی ما کلمه مثل خود منم بیمدار تردید دارم که معناش دقیقا اسمیه یا حرفیه.
حتما تصمیه نیست.
آره، یعنی ما اگر اسم یک ذات یا یک شیئی رو گذاشته باشیم مثل، دقت کردیم، میشه معنای اسمی. اگر تصمیه نباشه در کار، یعنی برای تشبیه به کار ببریم بین دو شیء، بگیم هازا نه لد تشبیه، قرازم اینی که این تصمیه نباشه، یعنی لد تنبیه علی تشابه باشه، لد تنبیه علی مشابهت باشه، اینو بهش میگیم معنای حرفی. آیا مثل واقعا معنای اسمی داره یا معنای حرفی داره، یا اینکه هر دو معنا رو داره، هم معنای اسمی داره و هم اشکال نداره یک لفظی دو تا معنا داشته باشه، هم معنای اسمی داشته باشه و هم معنای حرفی داشته باشه.
الان مبنا منافذی نداره که یک چیزی که
آقا تو نفتش میگیم
حرف و
حرف
اسمی داره.
نه نه نه، الان ما به ادبیات کار نداریم،
بحث مبنا مشکلی نداره که آقا مثلا ما بهیم برسیم که کاف معنیش اسمیه،
هیچ اشکال نداره که کاف فرضاً میتونه معنای اسمی داشته باشه، چون میتونه یک حرف معنای چیه؟ معنای اسمی داشته باشه. الان عمل کلام در اینه که کاف معنای اسمی داره یا مثل معنای حرفی داره، یا اینکه هیچ کدام، اون معنای حرفی داره و اینم معنای اسمی داره. و این بحثش در کجا در این جمله معلوم میشه؟ شما وقتی میگین زیدون که امره و زیدون مثل امره، آیا دقیقا مدلولش یکیه یا دوتا هست؟ زیدون که امره و زیدون مثل امره، اگر مدلولش دقیقا مثل هم باشه، معناش اینه که یکی از این دو ملحق به دیگریه، یعنی ملحق به دیگریست. به لحاظ نحوی میگیم کاف در نحو حرف، مثل در نحو صرف و لفظی اسمه، یا معنای این حرفیه یا معنای او چیه؟ اسمیه.
این نظریه پیدایش تدریجی زبان رو قبول نکنه کسی دیگه، چون نمیتونی توجیه بکنی که اول اسم بوده یا اول حرف بوده، چجوری هم اسم رو برمیده.
ببینید اگر نظریه تدریجی رو قبول نکنید، این نظریه تدریجی دقت کنید دو تا معنا داره. یه معنا اینه که الفاظ رو عده‌ای اشخاص به اراده خودشون کم کم وضع کردن و کم کم تکمیلش کردن، دقت میکنی؟ مثل فرض کنی علم اصول، علم اصول خود به خود پیدا نشده، این عالمان اصول بودن. ما تا نمیتونیم بگیم علم اصول امروزه چیه؟ این مثلا ساخته دست کیه؟ در واقع در این ساختمان فعلی علم اصول عده زیادی سهیم بودن، خیلی زیاد سهیم بودن تا این رسیده به این ساختمان فعلی امروز علم اصول. اما این تدریجیه، اما این غیر از تدریجیت زمان، عده‌ای عالمان آمدن متفکرن با توجه چیه؟ حرف زدن، سخن گفتن، نقد کردن تا بالاخره این ساختمان امروز رسیده. 100 سال آینده قطعا چیه؟ شکلش عوض میشه، یا کلا دوباره خراب میشه، ساخته میشه، یا دوباره تیکاش هست میشه، خلاصه بازم یه چیز دیگری بدونه. این اگه تدریجی میگیم باشه، این با وضع هر دو میسازه، میتونیم بگیم کدوم اول کدوم دوم. اما که تدریجی که ما میگیم مرادمون این نیست، یعنی یک پدیده اجتماعی است که پشتش هیچ اراده ای، تأملی، تفکری، شعوری نبوده. خب به معنی اولی به نظر میرسه که باید اگر به معنی اولی که در علم اصول هست باید از شکل بسیط شروع شده باشه
نه بس
نه
یعنی از اصل اسم بوده بعد حرف بوده یا
نه دارم در از این که باید از اسما شروع شده باشه
خب
هر
اسم
مثلا میدونی وقتی مثلا میگفتن برای مثال گرگ برای اظهار حمله کردن گرگ یعنی بعدش در تقدیر بوده مثلا گرگ اسم یک حیوانی گذاشتن بعد میگفتن گرگ وقتی از اسم او به زبان میآوردن که مثلا خطری از راه او بوده این دیگه بقیهش به ما دالده لفظی نداشتیم کم کمه که مثلا به شکل جمله و به شکل حروف و حیات و اینها نظم خودش گرفته به معنایی که اگر علم اصول باشه پس بنابراین این رو توضیح دادیم در وضع بعدامیت برای اون با توجه به توضیحی که دادم اشکالات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدری اصلا وارد نیست اصلا خود شما تأمل کنید حتی اتش خیلی به فکر کردن نداره اصلا یه اشکالاتیست که اصلا وارد نیست مثل که لازم میاد که در حروف موضوع له نداشته باشه یا لازم میاد که موضوع له حروف دال مستقل نباشه مثلا فی دلالت نکنه فدار مثلا دلالت نکنه یه اگر تأملی بکنید میبینید که اصلا این اشکالات جای طرح هم نداره با این توضیحی که دادم آدرسی من تا ذکر میکنم اگر بخواییم ملاحظه بکنید و مراجعه بکنید خدمت رو عرض کنم در کتاب مرحوم آقای خویی محاضرات جلد 1 صفحه 65 محاضرات 3 تا چاپ داره هر وقت چه آدرس میدم از 4 جلدیش آدرس میدم 2 تا چاپ که دیگه شم 5 جلدیه این محاضراتی که 4 جلده که جز این موضوع به اصطلاح چاپ شده خیلی شما عرض کنم که تو ذهن من بود که چرا مثلا اینها این اشکالات کردن مرحوم آقای خویی اصل تصورش از علامیت به نظر میاد اصلا نادرست بوده خیلی تصور با این توضیحی که دادم نادرست بوده چون مثلا توضیح دیگه بودشون ناظر به کلام شخص دیگری بوده اما آقای صد نسبتا تصور خوبی داشته منتها تو ذهن آقای صد تفکیک بین اسم و حرف روشن نبوده یعنی این تسمیه و علامیت روشن نبوده این توجه به تسمیه خودش به ما خیلی کمک میکنه در چی؟ یعنی به نحوه وضع در اسما به ما خیلی کمک میکنه در تصور روشنتری از حروف داشته و کتاب آقای صد بهوز جلد 1 صفحه 232 ملاحظه بفرمایید ببینید که بدون هیچ اینکه بخواییم فکر میکنیم این اشکالات با این توضیحی که علامیت گفتن هیچ یکی از اشکالات آقای خویی و آقای صد وارد نیست این مسلک علامیت بود که توضیح دادم و مختار خود ما هم هست گفتیم این مختار خود ما نسبت دادن به مرحوم رضی استرابادی آیا تو ذهن شریف ایشان این بوده یا این نبوده من نمیدانم و در این اواخر هم نتونستم که کلام ایشان رو پیدا کنم که این مطلب رو مثلا جای اشاره کرده باشه منتها افواها معروفه و منصوبه به ایشان شاید تنها چیزی که بوده در کلام مرحوم رضی این بوده که تشبیه میکرده میگفته نقش حروف در کلام مثل نقش اعراب در چیه؟ مثل نقش اعراب است در کلام یعنی در این جهت هم درست بوده وضع اعراب چیه؟ بلعلامیت لب تسمیه اما این تفکیک روشن بین معنای اسمی و معنای حرفی مفعول اسمی و مفعول حرفی در کلام ایشان بوده یا نبوده نمیدانم از این مسلک فارغ شدیم مسلک و مختار خود ما این علامیته و بعدها انشاءالله در همه مباحث آینده از این استفاده میکنیم چون این علامیت مختص به حروف نیست همه هیئات چیه؟ وضعش برنده خود حیات و نقش این حیات اینشالله چون مباحث مبسوط میاد، چون ما سه تا هیئت رو داریم، هیئت در لفظ مفرد، مرکب ناقص، مرکب تام، اینا همه مبسوطن در جای خودش بحث میشه. مسلک دوم رو شروع کنیم که مسلک عالیت المعنى الحرفی است. این مسلک عالیت المعنى الحرفی که مسلک دومه، مختار مرحوم صاحب کفایه هستش در کتاب کفایه. خدمت رو عرض کنم اگر آدرس کفایه رو بخواید رجوع کنید، صفحه 11 تا صفحه 12 ایشون مبسوطن مسلک خودش که مسلک عالیته توضیح داده. بارها گفتم آدرس کفایه کلیدم همین چاپ آلالبیت، از اون چاپ آدرس میدم در آلالبیت. صفحه 11 ایشون شروع کرده. عنایت بشه فرمایش مرحوم آخوند، یه فرمایشی مثل همه فرمایشاتش، همونطور مرحوم آخوند کلامش در سه مرحله قموز داره، هم در مرحله لفظ، هم در مرحله معنا و هم در مرحله مراد جدی. اول این الفاظ چی میخواد بگه، بعد اسمی که معناش چیه، و بعد واقعا مراد جدیش. بذار یه قموز پیچیده ای داره نوعاً کلمات ایشان، این قموز رو داره، این خیلی ساده نبوده و شاید نکتشم این باشه. دقت کنید یه مطلب قامزی که برای اولین بار به ذهن کسی میرسه، الفاظش دقیقا نمیتونه گویای این مطلب قامز باشه، در اثر محاوره زیاد خودش و دیگران کم کم چیه تعابیر متناسب با خودشه پیدا میکنه که انسان میتونه اون مطلب قامز رو با زبان و لفظ روشنی بده.
یه خود از
عمودش
کم میشه. بله؟ باید یه خود از عمود و منظر هم کم بشه.
خود بحث کردن یعنی؟
یعنی بحث بشه که از اون عمود اولیه در بیاد.
بله، این وقتی که شما بحث میکنید، شما با الفاظ که میتونید عمودش حل کنید، یعنی مثلا خیلی اینه روشن تر مثلا تبیینش کنید. و این مثلا شما دیگه مطلب قامزی که به ذهنتون میاد، اگر 10 بار اینو تبیین نکنید، در مثلا 10 بار یه تکرار نکنید، بار دهم یک تبیین خیلی روشنی داریم، با اینکه مثلا هیچ فرق نکرده، اما در اثر تکرار تبیین دهمتون به مراتب روشنه. حتی خودتون وقتی به تبیین اولتون برمیگردید، ببینید این تبیین اول شما در واقع نمیتونه مبین چی اون ذهن و اون فکر شما باشه. یکی از کسانی که خیلی خوب تبیین کرده کلام مرحوم آخوند ره و نشون میده که تبیین آخری تبیینش میده، آقای صدر در حلقاتشه. مرحوم آقای صدر اینو اعلام کنید، گاهی مطالبی رو در حلقات میگه دقیقا شبیه همون مطالبی است که به عنوان تقریرات از ایشان چاپ شده. اینشون میده که آیسر مثلا با همون تقریرات نگاه کرده، مثلا خودش نوشته یا تبیین جدیدی نداشته، اما باید در حلقات نکاتی رو میگه که اصلا توی تقریرات ایشان نیست. کتاب آخرین کتاب اصولی ایشان همین حلقاته. این تقریر بده، تقریری که از کلام آیسر شده، تقریر مرحوم آیسر در حلقات. لذا این تقریری که از ایشان میگم ناظر به توضیح و فهم آقای صدر هستش. و بعد انشاءالله قبل از این که وارد نقد کلام آخوند بشم، یه نکته رو تذکر میدم که برای که ببینیم آیا واقعا با تمام این زحمات آیا دقیقا مراد آخوند اینه یا نه. کما این که معظم کلام آخوند، معظم کلام آخوند تایید میکنه فهم آقای صدر، اما یک مورد و دو مورد یک جمله یا حتی کلمه ای گفته که باید این تقریر احتیاج داره باید بازنگری. مرحوم آقای صدر اگر بخواین آدرسه بدم، در کتاب حلقات حلقه سادسه صفحه 94، باز هم میگم از این حلقات دو جلدی دائما نقل میکنم که جلد اولش حلقه اولا و ثانیه است و جلد دومش حلقه سادسه است، به اصطلاح سیاقت جدیدش، یک سیاقت جدیده میشه جلد دو در واقع صفحه 94. همین که ایشان به اصطلاح این کرده، به اصطلاح سیاقت چه عوض کرده، آدرسه که از حلقات میدن همینه، بذاری میشه جلد دو صفحه 94 حلقه سادسه است، اما دو جلده. بیرو دقت کنید، مرحوم آخون فرموده که هیچ فرقی آقا بین اسما و فرقی بین اسما و حروف نیست. یعنی چی هیچ فرقی بین اسما و حروف نیست؟ یعنی به دو جهت، یکی این که معنای حرفی این معنای اسمیه، یعنی ذاتن و حقیقتن ماهیتن یک ماهیت بیشتر نداره، یک ذات بیشتر نداره، معنای اسمی با معنای حرفی یک. کما این که شما مثلا در نظر بگید معنای لفظ کتاب با معنای لفظ انسان ذاتن یکی هست. ذاتن یکی هست یعنی چی؟ یعنی که هر دو یک معنا دارن، یعنی هر دوشون معناشون از یک سمخه معنای اسمی دارن. خب پس حروف مثل من، فی و الا در ذات معناشون با معنای انسان و شجر و حجر و درخت یکیه، ذاتن یکی، نه که یک معنا دارن، یک سمخه معنا بیشتر نیست. این یه مطلب مرحوم آخون میگه. مطلب دوم این که این حروف حتی با اسماء موازیش نام ترادف دارن. مثلا من رو در نظر بگیریم و لفظ ابتدا رو در نظر بگیریم، اصلا لفظ من و لفظ ابتدا به یک معنا هست. معنای من چیه؟ ابتداست. معنای ابتدا چیه؟ اون معنای من هسته. لفظ ابتدا و لفظ من داره یک معنا بیشتر نیست. اما اینو دقت کنیم، مثلا همین مثال پیاده کنیم، ابتدا رو در خارج در نظر بگیریم. در خارج، این در عالم خارج از ذهن ما، ابتدا امکان نداره در خارج ابتدا باشه، اما یه ابتدا مطلق باشه. ابتدا یعنی اول، این اول و ابتدا دائما در خارج یک مضاف الیه داره. مثلا ابتداء تکلم، ابتداء سیر، ابتداء عقل، ابتداء این اتاق، ابتداء این مدرسه، همیشه چیه؟ ابتداء این بلد. ما ابتداء به ما و ابتداء در خارج نداریم، این در خارج ابتدایی نداریم که فقط ابتداء باشه، هیچ ابتدایی نباشه. حتما در خارج اونی که محققه، ما ابتداعات حس مضافه داریم دائما، اول یک کلام، اول یک مش، اول یک عکس، اول یک بلد، اول یک خانه، اول یک کاغذ و امثاله، اول یک خط، اول یک سطح. پس ابتدا در خارج یک قسم بیشتر نداره و اون اینه که دائما این ابتدا مضافه. ابتداء بدون اضافه ما در خارج نداریم، ابتداء دائما مضاف. اما میگیم همین ابتداء رو وقتی تو ذهن بیاریم، ما تصور بکنیم ابتداء. خب وقتی که میخوایم ابتداء رو تصور کنیم، در ذهنم حتما باید با مضاف الیه تصور کنیم؟ نه، در ذهن میتونیم ابتداء رو دو جور تصور کنیم. یکی ابتداء بدون اضافه، تصور کنیم خود معنای ابتداره، خود ابتداره تصور کنیم بدون این که این اضافه ای داشته باشه، این ابتدا بشه. قسم دومش چیه؟ قسم دومش اینه که ابتداره تصور کنیم به نحو مضاف، ابتدا السیر، ابتدا المش، ابتدا العقل و غیر ذالک. اصلا خود ابتدا رو تصور میکنیم، همونطور که میتونیم انسان رو تصور کنیم، حجر رو تصور کنیم، شجر رو تصور کنیم، ابتدا رو میتونیم تصور کنیم. مطلق یعنی بدون هیچ قیدی. نه اون مطلق که میگن جمع القیود یا رفع القیود در مدلول تصدیقی است. مطلقی که اینجا میگیم در مدلول تصوری است، اشتباه نشه. اون که میگن جمع القیود یا رفع القیود مطلق تصدیقی است، این مطلق تصوریه. میشه مقید، این تصوره، این کاری به اون مطلقه مقید اصطلاحی نداره. خب من میتونم مفهوم ابتدا رو تو ذهنم بیارم یا نه؟ خب معلومه که میتونم بیارم، معنای ابتدا رو تو ذهنم بیارم. بله؟ همین که گفتم ابتدا، تا گفتم ابتدا همون چیک تو ذهن شما در معنی مطلقه، هر چی تو ذهن شما من الان که من گفتم ابتدا تو ذهن جنوالی چی آمد؟ همون میشه معنای ابتدا، همون که آمد تو ذهن شما.
اول هر چی
تو ذهن شما این آمد؟
نه
خب معلومه اول هر شیعه و حالا فرض کنیم اینم بیاد، این شیعه باز غیر اون شیعه خاصه، این شیعه اشکال نداره، اشکال نداره، فرض این اینطور نیست شما اول هر شیعه، ابتدا یعنی اول، نه اول هر شیعه، اون تحلیل ماست. بله ابتدا یعنی اول، آغاز، شروع، مثلا اینا یه خورده اختلاف داره تقریبیه. وقتی که شما کلمه ابتدا رو میشنوید، اونی که تو ذهنتون تصور میکنید، اونی که تو ذهنتون تصور میکنید میشه معنای ابتدا. اما چنین ابتدایی ما در خارج داریم؟ به قول ایشون اول هر شی، ما تو خارج اول هر شی داریم؟ تو خارج هم نداریم اول هر شی، تو خارج اون چی که داریم اول مشی، اول اتاق، اول کاغذ، اول دیوار، اول یه چیزی.
اول نداریم،
اول نداره. مثلا این مشی شما اول نداره. گفت یه نفر رفت پیش آقایی، گفت من یه کتابی دارم، این نه اول داره نه آخر، بیارم ببین شما مؤلفش کی. گفت حتما خود شما هستی. گفت کتابی که نه سر داره نه ته، حتما نوشته خود شما باشه. و بیا یک معنای دیگر میگه، بیا یک معنای دیگر میگه. حالا میگه در خارج ما مثلا کتاب ما اول نداره، مشی ما اول نداره، تکلم ما اول نداره، همه چیز ابتدا اول داره. مفهوم چرا؟ مفهومی که در ذهن میاد، مفهوم ابتدا که در ذهن میاد با مصادیق، با افراد خارجی رابطه مفهوم مصداقی رو داره، درست. اما پس در ذهن ابتدا دو جور لحاظ و تصور میشه، یکی ابتدا رو تصور میکنن، یکی ابتدا و سیر رو تصور میکنن، ابتدا و الاکل رو تصور میکنن. در ابتدا و الاکل ابتدا تصور شده، اما غیر از اون تصوریست که وقتی ابتدا رو تصور کرده. پس ابتدا در خارج بدون اضافه ما نداریم اصلا.
صدوق
واسطون
که ابتدایی که
جلسه
هر
ماکرش
بودید درباره حرکت،
اون فن فلسفیه. آره یعنی ببینید حرکت جزء اول عرفی داره، اول داره، اما اول فلسفی نداره. یعنی به عبارت دیگه شما نمیتونید به یک جزئی برسید از حرکت که بگین قبل از این جزء چی بوده دیگه حرکت نبوده. چون اگه حرکت جزء اول باشه، حرکت بی نهایت، یعنی اجزایش بی نهایت تقسیم پیدا میکنه، اجزایش میبینه اجزاء بالقوهش به همین بی نهایته، حتی جزء اولش، حتی جزء اولش هم. مثلا شما اگر یک مقطعی از حرکت رو نگاه کنین، این به بی نهایت تقسیم میشه، دقت کنین. مثلا شما یک خط در نظر بگیم، پاره خط رو، یک خط گیره، هر جزئی از خط رو که در نظر نگیریم به بی نهایت تقسیم میشه، حتی جزء اولش. اگر یک جزء از خط باشه که بی نهایت تقسیم نشه، جزء خط نیست. لذا نقطه جاییست که خط تمام میشه، نه آخرین جزء خط. جزء خط جزء آخر نداره، یعنی شما به یک جزئی از اجزاء خط برخورد نمی کنید که تقسیم ناپذیر باشه. مراد اینه، این اصطلاح فلسفیه.
از وقت در مانانوبی به داد عرفی داره،
عرفی داره.
و خب معنای معقولی که آقای اون کارلم شما نیستید، اونا فلسفی در نظر
میگه،
اما معنای متصور رو معنای معقول میدونم. شما
اون یه بحث دیگری باز شد
در اینجا باز الان
اون الان یه معنی دیگری شد و اون اینه که آیا ما چیزی به نام ادراک عقلی در قبال ادراک حسی و خیالی داریم یا نداریم؟
الان این ادراک عقلی رو
که این آقایون هستن ما دائما برش میگردیم به زیر مجموعه ادراکات چی تخیلی
در مبنای خودشون
نه ادراک
در
عقلیه
در مبنای خودشون نگاه عرفی دارن یا
نگاه عرفی؟ چون بحث مفاهیمه این انشالله اگر یه روزی رسیدم چون نمیخوام زیاد قاطی بشه این رو خوب توضیح میدم چون تا را خوب توضیح ندادم که در منطق وقتی ما زید رو تصور میکنیم دقیقا تصور زید چیه این رو توضیح میدم به مناسبت چون تا را توضیحش ندادم این رو دقت بکنیم. پس بنابراین ما ابتدا در خارج یک قسم داریم و اون ابتدا مضافه، اما در ذهن دو قسم داریم، یعنی ذهن ما دو جور میتونه ابتدا رو لحاظ کنه، با اضافه بی اضافه، ابتدا و ابتدا سه. خب حالا که دو جور میتونه لحاظش کنه، خوب دقت کنید، مرحوم آخون گفته که هرگاه ما ابتدا رو به نحو اول لحاظ کردیم، یعنی مطلق بدون اضافه لحاظ کردیم، چیکار باید بکنیم؟ بخواییم اون ابتدای لحاظ شده اون رو به زبان بیاریم، باید از چه لفظ استفاده کنیم؟ ابتدا استفاده کنیم. اما اگر به نحو دوم لحاظش کردیم، یعنی به عنوان حالت خصوصیتی در غیر، باید به نحو حرفی ادایش کنیم. منتها در این نظر ایشان مثلا برای مثال اگر من ابتدا و سیر لحاظ کردم، در اینجا ابتدا و سیر رو چکار میکنم؟ من رو بر سیر داخل نمیکنم، من رو به سیر متعلق میکنم، میگم سیر تو من البصره، یعنی بصره ابتدا و سیر بود. دقت کردیم؟ پس بنابراین من اگر بخوام این خصوصیت و این سیر خاص، یعنی ابتداء سیر ارائه کنم، باید یک حرفی بیارم و این حرف رو بر مبتدا اون من داخل بکنم، نه بر مبتدا، بر مبتدا اون من داخل بکنم، منتها متعلقش کنم به چی؟ متعلقش کنم به اونی که مبتدا هستش. اون مبتدا کدوم؟ سیر منه، یعنی ابتداء سیر بصره بوده. پس در نظر ایشان هرگاه من ابتدار، دقت کنید، به نحو استقلالی، یعنی بدون اضافه، بدون حالت للغیب لحاظ کردم، باید چیه؟ باید از با هم این رو بیان کنم، باید از لفظ ابتدا استفاده کنم و هرگاه به نحو حالتن للغیر و خصوصیتن للغیر، مثل سیر، مثل اک، مثل شور و امثال این لحاظ کردن، اون ابتداییت رو با من بیان میکنم. خب پس در خارج ما دوتا معنا نداریم، در خارج دوتا ابتدا نداریم که اسم یک ابتدا رو بذاریم چی؟ لفظ ابتدا، و اسم دومی رو بذاریم لفظ من. دو تا ابتدا در خارج نداریم، اما تو عالم ذهن میتونیم دو جور لحاظش کنیم. حالا که تونستیم دو جور لحاظش کنیم، ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم که هر وقت به نحو اول لحاظ کردیم، باید از لفظ ابتدا استفاده کنیم. هر وقت از نحو لحاظ دوم رو داشتیم، باید چیه؟ باید از لفظ من استفاده کنیم. این دو خصوص نحوه لحاظ دیگه ربطی به موضوع اون لفظ و مستعمل و فی اصلا ربطی نداره، بلا اگر ربطی داشته باشه به موضوع اون لفظ و مستعمل و فی، باید در اسما هم شما بگین چیه؟ این لحاظ استقلالی در موضوع اون لفظ یا در مستعمل و فی افتاده، اون ربطی نداره، اون نحوه لحاظ من. در اینجا یک سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که خب اگر این دوتا یک معنا دارن، منتها برای اون رو در دو حالت دو نحوه از لحاظ به کار میبریم، چرا یکی رو به جای دیگری نمیتونیم استفاده کنیم؟ به جای ابتدا بگیم من، به جای من بگیم ابتدا. خوب دقت کنیم، این یه جواب دقیقی است که به اصطلاح این باید حل بشه. مرحوم آخون ادعاش اینه که اگر ابتدار به جای من به کار نبردی، یعنی وقتی که اون ابتدار به نحوه حالت لحاظ کردیم، کلمه ابتدا در اینجا کلمه فاقد معناست، نه اینکه مجازه، نه اینکه غلطه. خوب دقت کنین، ما استعمال سه قسم داریم: استعمال حقیقی، استعمال مجازی، استعمال غلطی. یک قسم سوم رو هم داریم که چی بهش میگیم؟ ما یک قسم سوم رو بهش میگیم که اطلاق، یعنی جایی که یک لفظی رو به کار میبریم اما اصلا در معنایی به کار نمیبریم، یعنی موضوع اون لفظ نداره اصلا، مثل کلمه دیز. خب اگر این کلمه دیز رو دقت بکنیم، اگر من کلمه دیز رو در مورد مثلا علی به کار بردم، این استعمال غلطه یا استعمال مجازیه یا استعمال حقیقیه؟ این رو اصطلاحاً هیچ یک از این ستا نمیگن. چرا بهش نمیگن؟ حقیقی نمیگن چون موضوع لهش نیست. استعمال مجازی عبارت از استعمال در معنای مشابه با معنای چی؟ موضوع لفظ. این اونم نیست. غلط یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در یک معنایی، دقت کنید، غیر از معنای موضوع لفظ و غیر از مشابه با معنای موضوع لفظ. یعنی فرض شده در غلط مال جاییست که در حسب اصطلاح استعمال در غیر موضوع لفظ بدون مشابه. مثل این که من مورچه ای رو دیدم بگم رأیت و اسدم، اسد رو به معنی مورچه به کار ببرم، خب این در غیر موضوع لفظ و غیر مشابهت، همه شباهت بین مورچه و اسد نیست. اما اگر دیز رو به علی به کار بردم، این از این سه تا استعمال ها نیست، اما نه اقرب به کدومی که به استعمال غلطه. یعنی من لفظی که اصلا موضوع له نداره در یک معنایی که اون معنا معنای موضوع له خودش هم نیست به کار ببرم. اگر لفظ من رو به جای ابتدا به کار ببرم، ابتدا رو به جای من به کار ببرم، از این قسم چهارمه. مثل این که من میگم رأیت و دیزن، دیز رو راجع به علی به کار میبرم و ضمناً کلمه دیز کلمه ایز که فاقد چیه؟ موضوع لهه. پس من اگر علی رو دیدم بگم رأیت و زیدن و مرادم زید رو در علی به کار ببرم و علی هیچ شباهتی به چی؟ به زید اصلا نداره، این استعمال غلطه، این استعمال قسم سومه. پس اگر بگم رأیت و حاتمن در مورد خود حاتم طایی به کار برمی، استعمال حقیقیه. اگر بگم رأیت و حاتمن در مورد زید کریم به کار ببرمی، استعمال چیه؟ مجازیه. اما در مورد یک آدم بخیل خسیسی به کار ببرم بگم رأیت و حاتمن و مرادم علاقه تضاد نباشه، تضاد خودشی که از چیه؟ مجوزات استعمال مجازیه. در مورد یه آدم بخیلی بگم رأیت و حاتمن، این استعمال غلطه. اما قسم چهارمی هم داریم که بگم آقا رأیت و دیزن، دیز رو در مورد زید به کار، علی به کار بردن و دیز فرض اینه که اصلا چیه؟ معنا نداره. ایشان میفرماد اگر من رو به جای ابتدا، ابتدا رو به جای من به کار ببری، از این قسمه. کلمه ای رو که فاقد معناست در یک معنا استعمال کرد.
فاقد معناست که من
حالا میگم اینشان رو همین رو تبیینش کنم. بله این کلام آخونده که خدمت شما عرض کنم که این به تقریب نگاه کنیم، این بهترین تقریب بوده که بوده، منتها این قسمتی که دارم تقریب میکنم قبلا تو ذهن من آمده بود، بعد منتها چون دیدم در این کتابم هستش خب آدم مستند کنه بهتر هستش. توضیحش انشاءالله فردا، چون این هم توضیح ندم که چطور میشه وقتی من رو به جای ابتدا و ابتدا رو به جای من بکار میبینیم، ما لفظی رو که فاقد معناست چیه؟ در یک معنا استعمال کردیم. توضیحش فردا انشاءالله. کدوم استعمال داره؟ استعمال دست مستعمله. من مثلا یک کلمه دیز رو به معنی علی به کار بردم. اینشالا میگیم اگر ابتدا رو به جای من به کار بردید، در واقع ابتدا فاقد معنا میشه در اینجا، در این جمله. این دست واضح، واضح به یک معنا وضع کرده. لحاظ ها مستعمل، یعنی ما قطع نظر از واضح این دو نحوه لحاظ رو داریم تو ذهنمون. واضح به یک نحوی وضع میکنه، به یک نحوی، نحوش این شده فرض میگم که نتیجهش این میشه که وقتی ابتدا رو به جای من نمیذاریم، ابتدا در موضع من میشه بی معنا، من در موضع ابتدا میشه لفظ فاقد معنا. مربوط است واضح، اما نحوه وضع مهمه. نه نه نه، جز موضوع نیست. یه فرد اینش رو ما توضیح بدم. الحمدلله رب العالمین. ببینید ما فکر با الفاظ اینه، منطقه گاهی وقتا ما یه حالتهایی رو شهود میکنیم، شهود غیر از فکر ماست، مشاهده میکنیم. مثلا برای مثال میکنم بگم، من وقتی گرسنگی رو احساس میکنم، من گرسنگی رو احساس میکنم، فرض کنید که من الان این گرسنگی یک اسمی داره به نام چی؟ گرسنگی. فرض کنید بهش اسمی بعد نشده باشه، من اینو میخوام به شما برسونم. چطور میتونم به شما برسونم؟
حالا مثلا همین چیزی که
اسم این حالت وضع شده،
مطالب علمی هم میتونه،
مطالب علمی هم میتونه، یعنی برای اصطلاحات علمی همین کار رو میکنه. نام علما نامگذاری میکنن، اول وجدان میکنن، بعد این وجدان با شکل در آوردن منتقل میکنن، بعد بهش اسم گذاری میکنن.